ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در وین دیدار می‌کنند. وزارت کشور اعلام کرد سپاه افرادی را در رابطه با برهم زدن سخنرانی حسن روحانی شناسایی کرده است. ما پیش بینی می شود باراک اوباما دستور افزایش نیروهای آمریکایی در عراق را صادر کند. مذاکره کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین دیدار و گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این دیدار عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران با هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گفتگو خواهند نشست. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 و علاوه 1 برای نهایی کردن متن توافق جامع همچنان ادامه دارد و مقامات سیاسی طرفین تا پایان هفته جاری به تیم کارشناسان هسته‌ای در وین خواهند پیوست. کارشناسان فنی اتحادیه اروپا و ایران نیز در حال بررسی زمائم فنی توافق نهایی در جلسات جداگانه هستند. قائم مقام وزیر کشور ایران اعلام کرده است که فیلم‌های دوربین‌های داخل آرامگاه آیت الله خمینی در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته تا درباره تلاش برای برهم زدن سخنرانی حسن روحانی بررسی شود. حسین علی امیری در این باره اضافه کرده است که افرادی هم در رابطه با این موضوع شناسایی شدند اما اطلاعات هنوز تکمیل نشده و بررسی‌ها ادامه دارد. هفته گذشته به دنبال شعارهای اعتراضی تعدادی از حاضران در مراسم درگذشت آیت الله خمینی، سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری دچار اختلال شد. بنا به گزارش‌ها پس از اندکی توقف این سخنرانی ادامه یافت. بنا به گزارش‌ها پیش بینی می‌شود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به صورت محدودی بر تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در عراق بیفزاید. خبرگزاری‌های بین‌المللی این تصمیم را در ارتباط با انتقاد از اینکه آقای اوباما گفته بود استراتژی کاملی برای عراق وجود ندارد ارزیابی کردند. نیروهای تازه‌ای که به عراق اعزام خواهند شد بین 500 تا 1000 تن از افراد ارتش آمریکا خواهند بود که برای مشاوره و آموزش ارتش عراق به این کشور اعزام می‌شوند. همچنین گزارش‌ها حاکی است که احتمالاً برای همراهی این افراد یک پایگاه نظامی آمریکایی در استان الانبار عراق که گروه خلافت اسلامی هم در آن مستقر است ایجاد خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه مدعی شد که با همسایگان عرب اسرائیل صحبت کرده و هیچ کس در منطقه باور ندارد که توافق با ایران راه دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای را می‌بندد. به گزارش بنیامین سعد در همین باره توجه بفرمایید.
آنچنان که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید، سران کشورهای عربی هم همچون او بر این باورند که توافق هسته‌ای با ایران نمیتواند مانع دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مدعی شد که گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برای هیچ کس در خاورمیانه ارزش ندارد. او همچنین از خطر هسته‌ای شدن دیگر کشورهای منطقه در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نیز ابراز نگرانی کرد. در این باره نادر انتصار، کارشناس علوم سیاسی ساکن آمریکا، معتقد است که در چارچوب توافق احتمالی ایران با قدرت‌های جهانی، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد و این سخنان بنیامین نتانیاهو بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
نه تنها نمی‌تونه دست پیدا کنه، در آینده نزدیک، در آینده دورم نخواهد توانست. مشکل آقای نتانیاهو اینه که می‌دونیم که روزنامه هاراتس با عکس هم نشون داد اسرائیل چند بمب بهش میگن درتی بام یا بمب کثیف که یک بمب اتمی است منفجر کرده. آقای نتانیاهو شروع کرده سر و صدا در آوردن که اون جلوی پخش اون خبر رو بگیره که مهمترین خبری است به نظر من از نظر اتمی در 30 سال اخیر در خاورمیانه اتفاق افتاده، خلاف تمام کنوانسیون هایی است که در مورد سلاح‌های اتمی گفته شده.
در همین حال موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل نیز از فروش تسلیحات پیشرفته آمریکایی به دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس با هدف به گفته او مهار ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که این وضعیت ممکن است برتری نظامی اسرائیل را در منطقه به چالش بکشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع اسرائیل نیز روز سه‌شنبه گفت هرچند امروز حکومت‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس طرح خصمانه‌ای علیه اسرائیل ندارند، ولی موضع‌گیری و نیت حکومت‌های خاورمیانه ممکن است تغییر کند. درباره نگرانی مقام‌های اسرائیلی از دستیابی کشورهای عربی منطقه به سلاح‌های پیشرفته غربی، نادر انتصار کارشناس علوم سیاسی معتقد است:
اسرائیل خودش رابطه بسیار نزدیکی رو با عربستان سعودی برقرار کرده و همین چند روز پیش در آمریکا عربستان و اسرائیل نماینده‌های سطح بالایی رو داشتن، با هم ملاقات کردن، حرف زدن و خیلی ابراز دوستی به هم دیگه کردن. بنابراین به نظر من اسرائیل هیچ گونه نگرانی نداره که عربستان سعودی چه نوع اسلحه‌ای رو بخره یا اینکه امارات چه نوع اسلحه‌ای رو بخره از آمریکا، برای اینکه میدونه که اینا به هر حال اسلحه‌ای هستن که عربستان و امارات و غیره بر ضد اسرائیل استفاده نخواهند کرد. کشورهای عربی که اسمی برای اینا هیچ گونه خطری به هیچ وجه از نظر نظامی برای اسرائیل نیستن. اینا بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و تا مقداری هم در چارچوب اینه که تا چقدر ما نزدیکتر میشیم به امضای احتمالی قرارداد بین ایران و آمریکا، اینجور تبلیغات ما باید منتظرش خیلی زیاد باشیم.
آنچنان که وزیر دفاع اسرائیل میگوید، کشورهای عربی منطقه با تجهیز خود به سلاح‌های پیشرفته از توانایی لازم برای به خطر انداختن اسرائیل برخوردار میشوند و این اسرائیل است که باید برای این شرایط آماده باشد. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، دولت‌های عربی منطقه خلیج فارس به دلیل مقابله با شرایط جدید ایران خود را به تجهیزات غربی و به ویژه آمریکایی مسلح می‌کنند. اشاره آقای یعلون به شرایط جمهوری اسلامی ایران پس از توافق احتمالی هسته‌ای است که بر اساس آن قرار است فشارها و تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی کاهش یابد. دولت اسرائیل توافق احتمالی غرب و ایران را برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای ناکافی می‌داند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
به حال مقامات اصلا توجهی به اهمیت این جنگل ها نداشتن.
در ایران حدود 11% بیمارستان هامون مجهز به دستگاه سوخت زباله به صورت اصولی هستند.
نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه 19 خرداد از توضیحات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد درباره ایجاد محدودیت در آزادی بیان، از جمله محدودیت در انتشار اخبار قرارداد نفتی کرسنت و نقد مذاکرات اتمی ژنو قانی نشدند و برای دومین بار به او کارت زرد دادند. آقای جنتی هر گونه محدودیت رسانه‌ای را درباره نقد مذاکرات هسته‌ای رد کرد و درباره پرونده کرسنت گفت طبق مصوبه 2 سال پیش شورای عالی امنیت ملی، هیچ یک از مقامات رسمی و حتی مطبوعات حق اظهار نظر در این پرونده را ندارند. رضا جمالی در همین باره گزارش می‌دهد.
12 کارت زرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت حسن روحانی، نصیب علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد شد. نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه 19 خرداد پاسخهای علی جنتی را درباره آنچه که محدودیت در انتشار اخبار مربوط به قرارداد نفتی کرسنت و نقد مذاکرات اتمی ژنو خوانده‌اند کافی ندانستند و از مجموعه 212 نماینده حاضر در جلسه علنی 116 تن از آنها به او رأی مخالف دادند. علی جنتی در پاسخ به محدودیت رسانه‌ای درباره پرونده کرسنت گفت طبق مصوبه 2 سال پیش شورای عالی امنیت ملی، مقامات، مسئولان و حتی مطبوعات حق اظهار نظر درباره این پرونده را ندارند. آقای جنتی وضعیت پرونده حقوقی کرسنت در دادگاه بین‌المللی لاهه را حساس خواند و افزود کمترین سهل‌انگاری خسارت چند میلیارد دلاری برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت. قرارداد کرسنت در سال 1381 بین ایران و یک شرکت اماراتی منعقد شد، اما بعد از رویکار آمدن دولت محمود احمدی نژاد این قرارداد یک طرفه لغو شد. با شکایت شرکت اماراتی به دادگاه لاهه، خبرگزاری رویترز تابستان گذشته خبر داد که دادگاه رأی به سود شرکت اماراتی داده است. اما حالا آنطور که علی جنتی وزیر ارشاد در صحنه علنی مجلس اعلام کرده، این پرونده نفتی ماهیتی امنیتی به خود گرفته است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، درباره علت امنیتی شدن این قرارداد اقتصادی به رادیو فردا میگوید:
اون چیزی که مهور پرونده به ما میگه این هستش که در مجموع یک خطایی از نظر مدیریتی در داخل مجموعه حاکمیت صورت گرفته و این روند ماجرا رو به زیان ایران پیش برده. شورای عالی امنیت ملی استدلالش این بوده که طرف مقابل که شاکی ایران هستش از داده‌های منتشر شده در رسانه‌ها و همچنین ادارات مسئولان ایرانی به عنوان یک مستنداتی استفاده کرده در دادگاه و تونسته از این طریق کار خودش رو پیش ببره برای محکوم کردن ایران.
درخواست برای حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد در صحن علنی مجلس از سوی 10 نماینده نزدیک به جبهه پایداری مطرح شد که در میان آنها مسعود میرکاظمی نماینده تهران و وزیر پیشین نفت در دولت محمود احمدی نژاد حضور دارد. او خود نیز متهم اصلی در پرونده بنزین‌های آلوده در کشور است. در جلسه پرسش از وزیر ارشاد بارها از نام‌های مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و بیژن نامدار زنگنه وزیر فعلی نفت نام برده شد. به اعتقاد رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پس این پرونده جنجالی کشمکش‌های سیاسی دولت و منتقدان دولت حسن روحانی در مجلس به چشم می‌خورد.
از ابتدای در واقع به وزارت رسیدن آقای زنگنه این بحث مطرح بود. یک عده اعتقاد داشتن که نقش آقای زنگنه در اون پرونده برجسته بوده و انتصابش به عنوان وزیر نفت میتونه دردسر ایجاد بکنه. بعد یه مجموعه اتهاماتی در مورد بنزین‌های پتروشیمی، در مورد سوآپ نفت هم علیه آقای میرکاظمی وزیر نفت دولت آقای احمدی نژاد مطرح بودش. الان ما می‌بینیم که یکی از کسانی که خیلی پیگیر این پرونده هستش همون آقای میرکاظمی هستش، یا کسانی که منتقد آقای مهدی هاشمی رفسنجانی هستن در دنبال ردپای اون میگردن در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارن این پرونده رو پیگیری میکنن. اون چیزی که میشه برداشت کرد منتقدان دولت آقای روحانی دارن سعی میکنن این رو به یک کارت بازی، ابزار فشار علیه دولت در واقع تبدیل بکنن و هرگاه ما دیدیم که یه خورده فشار یا اطلاع رسانی در مورد فسادهای حوزه وزارت نفت دولت احمدی نژاد افزایش پیدا کرده، ولی در عمل در میدان بازی اون چیزی که داره پیگیری میشه علیه آقای زنگنی یا مهدی هاشمی رفسنجانی هستش و به یک کشمکش داخلی برای تامین منافع جناح تندرو الان تبدیل شده.
کارت زرد روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس به علی جنتی وزیر ارشاد دومین کارت زرد او بود. طبق روالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته بنا نهادند، در صورتی که هر وزیری 3 کارت زرد از سوی نمایندگان مجلس دریافت کند، استیضاح می شود.
فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
ادامه خبرها. در آستانه بازی‌های اروپایی، سازمان عفو بین‌الملل از ورود به جمهوری آذربایجان پایتخت باکو پایتخت جمهوری آذربایجان منع شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در صدد برگزاری رویدادهای اعتراضی به وضعیت حقوق بشر در آذربایجان بود. منع ورود برای سازمان عفو بین‌الملل پس از آن رخ داد که یک فعال حقوق بشر بریتانیایی اما هیوز هم در پی ورود به جمهوری آذربایجان در فرودگاه بازداشت و به او گفته شد که اجازه ورود به این کشور را نخواهد داشت. مقام‌های غربی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر جمهوری آذربایجان را متهم می‌کنند که دست به سرکوب سازمان یافته علیه مخالفان دولت، خبرنگاران مستقل و سازمان‌های غیر دولتی زده است. بازی‌های اروپایی از روز 22 خرداد به مدت 2 هفته در جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد. من سرانجامی که مجله فوربس در گزارشی می نویسد ایران با بیش از 233 هزار فارغ التحصیل رشته‌های مهندسی در سال سومین کشور پس از روسیه و آمریکا در این عرصه است. این مجله می نویسد که در دهه‌های گذشته رکورددار فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی کشورهایی چون آمریکا، ژاپن و سایر کشورهای توسعه یافته بودند، اما این روند در حال تغییر است. 14:15 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو فردا توجه بفرمایید.